الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض کردیم که ساختار حکومت اسلامی چیه؟ آیا ویژگی خاصی داره که یه حکومت الهی باشه؟ در جواب عرض کردیم یه ویژگی اصلا فارقه بین حکومت اسلامی با طاغوت همین یه چیزه و اون اینه که در حکومت اسلامی اون حاکم منصوب از طرف پروردگار است، حالا بی واسطه یا با واسطه. این اجمال قضیه است که حالا مجموعاً هم گفتیم حاکم پنج رقمه. این خصوصیت حکومت اسلامیه. طاغوت چیه؟ طاغوت اینه که رهبرش، حاکمش منصوب از پروردگار نیست، نه بی واسطه نه با واسطه. و این اونقدر دقیق هست که حتی رئیس جمهور تا اون لحظه ای که قبل از نصب باشه تا لحظه نصبش طاغوت، یعنی تا این حد ما خیلی دقیق صحبت میکنیم، مبهم نیست. دقیقا میگیم به این جمهور ولو رأی گرفته سانه کارای اداری و قانونی و حتی حکمش از طرف وزارت کشور و همه اینا آماده شده، اما این طاغوته. از زمانی طاغوت بودن در میاد که منصوب میشه از طرف مجاهد، بلا فاصله میشه حکومت، حکومت دینی و اسلامی. این فارقه بین دو تا حکومت. و اما ساختار ظاهری که امروزه ملاحظه میکنید، آیا دخالت داره که مثلا بگیم امروزه 20 و چند تا وزیر آقای رئیس جمهور داره؟ آیا لازمه این رو ما ملاحظه بکنیم؟ یعنی بگیم اینا قوام حکومت اسلامیه؟ نه، این قوامش نیست. قوام اسلامیت نیست. خوب دقت بکنید، چون یکی از صحبتهایی که دو روز پیش من ملاحظه کردم در یکی از بزرگان برداشتن اینا رو به عنوان قوام حکومت مطرح میکنم. ما یه وقت قوام اسلامیت رو میخوایم ببینیم یا قوام نظام رو میخوایم ببینیم، اینا با هم فرق میکنه. میگیم این نظام استوانه ها چیه؟ میگیم 3 تا 4 تا قوه هست. قوه مقننه هست که مجلس شورا هست، قوه قضایی هست، یکم قوه مجریه که رئیس دولت است و خود دولت و وزرا و معاونینشون و استانداران و فرمانداران اینا. یعنی اینا قوام یک نظامه که اگه اینا جمع شد یا نظامی نیست. اینا قوام نظامه، اما آیا وجود اینها اسلامیت میبخشه؟ نه. اگه این حرف کسی بزنه پس باید که صدر اسلام حکومت پیغمبر اسلامی نبود. پیغمبر همچی چیزی نداشتن، نه رئی جمهور داشتن، نه معاونه نداشتن، قوه قضاییه نداشتن، خودشون وزارت میکردن. بعد یه مقدار کار اضافه تر شد تو زمانهای بعد، یه مقدار خلفا اومدن یه شخص رو به عنوان قاضی قضات منصوب میگه. پس اسلامیت این نیست که از من پیامبر اسلام یک کسی رو به عنوان رئیس جمهور منصوبش بکنن، نه، خودشون حاکم بودن. فارق فقط همین بود که گفتن اگه میخوام بینیم کی از طاغوت در میاد یه حکومت، وقتی که حاکمش با واسطه یا بی واسطه بشه اون رهبری که آسمانی است، الهیه، خداییه، جاعل او خداست، جاعل حکومت و حاکمیت، این جاعل خداست. بیش از 10 تا آیه باره همچین زمین ما داره که من حالا بعضیش خدمتون میخونم. بفرم نه، مربوط به حکومت اسلامی نیست. اونکه میگه اکابر مجرمی ها، اینا این مال جامعه فاسدیست که اونم باز خدا مباشرتا نمیاد جبرن یه مجرم و سرپرست اونا قرار بده، نه، بلکه مجرم با اختیار خودش میاد به زور حاکم میشه، خدا مانع نمیذاره جلوش، میذاره تا این حاکم میشه. وقت اینو ما مباشرشو میگیم خود شخصه، پروردگار جاعل به تصویبه و همچی که بکنن نمیاد مانع ایجاد بکنن، همراهی میکنن مثل هر گناه دیگه. توی یه روز چندین میلیارد گناه انجام میشه، آیا خدا میاد گناه میکنه؟ نه، اما به یه معنا میگیم که گناه رو خود انسان میکنه، با اختیار خودش هم میکنه، پروردگار مانع ایجاد نمیکنه، میتونه مانع ایجاد کنه. مثلا میخواد مظلوم رو بزنه نابود بکنه، میتونه خدا جلوشو بگیره؟ نمیکنه. گاهی وقتا هم جلوشو میگیره، حالا خدا دستش بسته نیست، گرفتا نمیذارد مظلوم مورد ظلم واقع بشه. این مورد های استثنائیه، اما اون چی که هست نظمست و قانون اختیار، اختیاری که به انسانها داده شده، اما شاکرن و اما کفورن. تو بحث حکومت حالا دارم عرض میکنم، فارق رو خوب روش دقت بکنیم، فرق این حکومت با اون حکومت چیه؟ حکومت فعلی ما با پهلوی چیه؟ حکومت ما با حکومت کشوری فرقش چیه؟ یه دونه فرقش در نیست و اونه که حاکمش حاکم الهیست. اون حاکم الهی میاد نصب میکنه رئیس جمهور رو تا بتونه تصرف بکنه تو اموال مردم، تو کشور بتونه دخالت بکنه، و لا تصرفش حرامه ولو مردمان بهش رأی بده. ما اعتقادمون اینه، دلیل هم خیلی داریم، اما میخوام بگم قوام اسلامیت به این نیست که حتما چند تا وزیر باشه، حتما یه مجلس شورا باشه، اینه که اسلامیت نمیبخشید. دلیلش هم همینه که تو صدر اسلام نبود این چیزا، تو حکومت پیامبر وجود نداشت اینها، اصلا نیازی هم نبود. دیروز 7-8 مثال از وزرا رو گفتن، وزیر نفت نیاز نبود. خب اون زمان که اصلا نفت استقلال نجد که وزیر نفت باشه، وزیر نیرو نبود، برد اصلا وجود نداشت، وزیر راه و شهرسازی نبود، راه و جاده نمیخواستن بسازن و آسفالت نبود، و همینطور این وزیر که امروز میبینید به خاطر گستردگی صنعت و زندگی مردم خب وسعت پیدا کرده. اینا حتی میراث فرهنگی، من فکرشو میکردم که زمان پیامبر هم ساختمان قدیم وجود داشته، اما خواهان نداشت که گردشگر بخواد از یه جدیه بیاد این ساختمان ها تو مدینه، تو مکه، تو ایران، ساختمانی که مال 500 سال پیش بوده سو بخواد ببینه.
کلم
و حکم به لعق و حکم به شد. حالا فارغ رو میخوام عرض کنم. بله این هست.
مسالهی
من بگذر روز. خب هست فارغ چیه؟ این فارغ رو توجه بکنیم چون این بحث میگن بحثاییست که گفته نشده، چون اولین بار ما خب مطرح بکنیم. شاید اما رو کسی گفته باشه من خبر ندارم، اما اینا باید خوب توضیح بدیم، بازش بکنیم که آیا این چیزی که به قول شما کلا ما حکم به الان حکم به شهر، آیا این باعث شد که نظام ما اسلامی بشه؟ میگیم نه. دلیلش همینه که زمان صدر اسلام نه وجود نداشت، حکومت هم اسلامی بود. به عکسش بگیم چون کشور ما رئیس جمهور و وزرا داره پس اسلامی نیست، باید مثل زمان پیغمبر باشه. این هم نمیشه گفت. پس چیه؟ خواهم میگم اصلا از این فکر بیان بیرون. فارغ ها یه چیزه، شما فقط توجه به یه چیز پیدا کنید و اون حاکم باید منصوب از پروردگار باشه. همین. اینو اگه حلش کردی و گفتید در یک کشوری حاکم خداییست دیگه تمام شد، و اگر نبود میشه طاغوت. ما فرعون رو طاغوت میدونیم، اما یه فرعون چقدر وزیر وزرا داشت؟ چه میدونم، اصلا اونا دخالت نداره تو طاغوت بودن که. آیا خودش دخالت میکرد؟ وزراش دخالت اصلا وزیداش یه نداشت؟ اینا به درد ما نمیخوره. اون زمان نیاز مردم هرچی بوده اینا رو کشور اداره میکرد. اون چه مهمه که ما او رو طاغوت میدانیم یه چیز بیشتر نیست. فرعون مجبور من قبل الله نیست، پس اون چه طاغوت؟ زمان ائمه علیه السلام آیا بنی امیه و بنی العباس اینا مجهول من قبل الله بودن؟ نه، پس میکنم طاغوت. اینه که امام هفتم علیه السلام و دیگران، حالا ما امام هفتم میگیم چون چند تا برخورد محکم امام هفتم کردن با اصلاح و یارانشون، خب ادعا میکردن که ما شیعه هستیم، امام رو دوستشون داریم. حضرت میگفتن صفوان، من تو رو همه کارات دوست میدارم، همه کارات خوبه جز یک کار. ببینید ایجاد یک سوال قوی تو وجود شخص میکنن، یعنی چه حرف امام زمان بیان به ما بگن تکون میخوریم دیگه، مثلا جا میخوره که اون یک کار چیه که امام زمان رو به خشم در آورده، خودمونم حواسمون نیست. حضرت گفتن همه کارات خوبه، یه کارش من نه اینو نمیپسندم. گفت چیه؟ قبلن رفتی شطرهای خودتو اجاره دادی به هارون الرشید که ما حالا بهش میگیم طاغوت، خیلی ساده. اینه هارون الرشید طاغوت است. خب اون گفت برای اجاره بارش دادم که بره مکه، نمیخواد شراب هم رو نقل میکنه که پیش خودش یعنی چی فکر میکرد که من کمک به گناه او نمیخوام بکنم. از افرمدن میدونم، اما شما مایلی که او زنده برگرده و اجاره شطرهاتو بده؟ گفت بعد فرمدن مؤمن نباید راضی باشه که طاغوت زنده باشه، نباید آرزوی حیاتو برو بکنه، آرزوی مرگ او رو باید بکنی، باید نفرینش بکنی. ببینید چی تو امام یاران خودشونو دارن میسازن. هارون هم اینو میدونست که امام چقدر باش مقابله دارن، اینم هارون اطلاع داشت. دلیلش همینه که وقتی صفوان پیش از فکر کرد دید که اجاره که نمیتونه به هم بزنه، هارون تازه حساس می شد که چرا می خواهید اجاره رو به هم بزنید. چیکار کرد؟ سرکار رفت شطورها رو فروخت به یه نفر سومی. بهش گفت من شطورها به تو می فروشم، فقط شطورها تا بعد از موسم هست تو اجاره فلانی است، بعد که برگشت شطورها شما بگیر. یعنی اجاره هارون هیچ دست نمی خورد، اون سر جاش بود. اما برای اینکه بتونه نفرین بکنه به هارون، باری شطورها رو فروخت که اصلا مالکی شطور نباشه. پولش هم از اون مشتری گرفت، حالا میتونه دیگه نفرین بکنه به هارون. خیلی نقشه قشنگی کشید صفوان. در این حال هارون فهمید. صفوان احضار کرد برای چی فروختی؟ حالا صفوان باید بهش میگفت به تو چه مربوط؟ تو که شطور از دست دست داره میری یا میگه مشکل برای تو ایجاد نشده که. اما هارون حواسش بود، میدونست که امام اینو بهش گفتن، میخواست زبونش حرف بکشن. گفت برای چی این کار کردی؟ گفت من به پولش احتیاج داشتم. یه تقیه کرد اینطوری. با اینکه گفت به پول احتیاج داشتم، هارون نپذیرفت ازش. گفت من میدونم به اشاره چی کس این کار کرد. اینه بحث، خیلی بحث مهمیه که امام میگن باید طاغوت نفرینش بکنه. چرا؟ چون منصوب از قبل الله نیست. اون که منصوب است حکومت شد اسلام. اما حالا شما بیاید بررسی کنید هارون چند تا وزیر داشت. اون که تو اسلامیت دخالت نداره که. اسلامیتش همون یه نکته است که هارون آیا منصوب از قبل امامه؟ نه. وقتی نبود یه میشه تا. اما تو همون دستگاه هارون علی ابن یقین است که منصوب از قبل امامه. تو ظاهر از قبل هارون منصوب بود، اما اومد بود امام رو منصوبش کردن، گفتن شما اونجا بمون و خدمت بکن به مردم. و اگه اجازه نمیدادن علی ابن یقین هم باید میمد بیرون. ما اجازه دادن و داستان‌های زیبایی که ملاحظه می‌کنید اونجا اتفاق افتاد، توسط علی ابن یقین و خدماتی که کرد و شیعیانی که بهش مراجعه می‌کردن، یکی یه مقدار کوتاهی کرد حضرت توبیخش کردند و یه جا جان خود او تو خطر افتاد، سعایت کرده بودن به هارون که این شیعه است. هارون یواشه که اومد نگاه کرد ببینه، دید نه وضو مثل اهل تسنن نگیره. حالا چی بود؟ امام هفتم فوری نامه برش دادن، نوشتن که از حالا به بعد دیگه وضو مثل اهل تسنن بگیر. حتی گفتن که آب رو از نوک انگشتر میهری به بالا، روایتش تو وسایل هست، سرت به جای مس تر میکنی یا پاهات رو میشوری. فهمدن کار بکن. علی ابن یقین همین کار رو شروع کرد انجام بده تا خطر که برطرف شد و فهمید هارون داشت اسم نگاهش میکرده. نامه بعدی اومد که دیگه مثل وضوع صحیح باید وضوع بده. خیلی داستان ما داریم تو این زمینه که فقط فارغ هم یه چیزه، رهبر و اون حاکمی که داره حکومت میکنه باید منصوب من قبل الله باشه، بی واسطه یا با واسطه، اینش تفاوتی نمی کنه. گاهی خود امام هفتم، گاهی نه علی ابن یقین که به واسطه امام، تفاوتی نمی کنه. امروزه گاهی خود مشهد در رأس حکومت تمامه، گاهی مشهد نیست اما منصوب از قبل او، همینم کافیه. که ما تو پادشاهان گذشته یه مورد رو من دیدم که این کار رو کرده یکی از پادشاه. خب اینا رو ما داریم امروز هم همینه. اما این که بگیم وزرا و قوه مقننه و مجریه و قضای اینا قوام امروز یک حکومت هستن، یعنی باید باشه تا حکومت بره جلو و الله نظم جامعه به هم میخوره. منتها اسلامیت به اینا نیست، اون که اسحاق و درش میاره یه چیز بیشتر نیست به اعتقاده ما. حالا این اعتقاد که میگن روایات و آیات و قرآنم خیلی زیاده، من چند تا آیه رو امروز بخونم شما هم مناشو کمک بدید. ما تا حالا آیات زیادی دیگر هست که این ها رو باز انشاءالله روزهای آینده هم خواهیم خون انشاءالله. آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این جائر رو میگه خدای متعال. انما ولیکم، ولی شما که سرپرست شماست، الله است و رسول و این آقایی که تو رو انفاق کردن دیگه، اینم مصداقش همه میگن یه نفر بیشتر نبود. منطور لفظ آیه بست لفظ جمع اومده که اون زمان ممکنه بعضی ها ایراد به ذهنشون میرسید که چرا جمع اومده. امروز دیگه ایراد برای ما نیست، چون بعد از نزول آیه بعد همه امامان تا امام عسکری علیه السلام همشون این عملی به این آیه کردن و تروک و انفاق کرده. جالب است که قاصدین خلافت هم اینا تروک و خیلی معطل شدن، انگشتر هم نگه داشته بودن که یه فرقی بهشون مراجعه کنه، منتها شانس باشون یار نبود خفصه همراهی نکرد دیگه خسته شدن پاشدن. پس آیه شریفه اون لحظه ای که نازل شد مصداقش یه نفر بود، اما امامان بعدی این کار رو نکرده بودن. اما آیه در واقع الی یوم القیامه است، لذا میگه اون کسانی که تو رکوع انفاق میکنن اینا میشن ولیگشون. مخالفین نتونستن مصداقا به هم بزنن، چون صاحب میگه مصداقا میروه مانن اسلام هم میروه، خودشون هم میدونن مخالفین. اونا چیکار کردن؟ اومدن ولی رو توش تصرف کردن. هم میگن ولی که برای سر برست جان نیکه نیست، برای دوست. اما توجه ندارن که اگه دوست گرفتید با حسر انما جور در نمیاد. آیا میشه گفت دوست شما فقط خداست و پیغمبر و امیر رو مونده دیگه هیچ کس که دوست شما نیست؟ حسر فقطه. و فقط چیه؟ فقط داره اشتراک در صفت رو داره میزنه، میگه کسی دیگه نیست. فقط جایی گفته میشه که اینه. خب حسر قلب و حسر افراد، اینه که تو متول و معانی بیان خوندی. چرا من فقط میگم گاهی حسر قلبه؟ شما فکر میکنید که علی اومد در حالی که اصلا علی نیمده، مثلا حسین اومد. اینجا من میگم فقط حسین اومد که بخوام فکر شما را مغلوب بکنم. گاهی حسر افراده در مقابل اشتراک، یعنی شما فکر میکنید علی و حسین با هم اومدن در حالی که حسین تنها اومد. اینجا دوباره میگم چی؟ فقط حسین اومد، یعنی شریکش نیم. اما اونجایی که ذهن شما خالی است که من فقط نمیگم، که تو میگم حسین اومد. اینجا انما ولیکم الله اینه که دیگران فکر میکنن که تو ولایت و حکومت دیگران سهیمن. خواهیم میگه نه، فقط ولی شما اینه، خدا رسول. اما دوست فقط که اینا نیسته، هر کس که مؤمن دوست ماست ما هم باش دوست. نیکی کردنم که وسیع‌تر از اینه. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم. میگه دا نیکی به کل مردم دنیا بکنی، حتی اونایی که کافرن، اما با شما جنگ نمی کنن. ببینید آیه چقدر زیبا بیان میکنه میگه وقتی کشوری با تون جنگ نداره اما کافره، شما خدا نهیتون نمیکنه که بر به اونها داشته باشه، نیکی بکنید بهشون، احسان بکنید. اگه زلزله اونجا آمد برید بهشون احسان بکنید، خدا نهیتون نکرد. انما ینهاکم الله، اونجا خدا نهیتون میکنه که نیکی بخواید به کی بکنید؟ به اون کسی که داره با تون جنگ میکنه، مثل آمریکا و اسرائیل، اینا که در حال جنگ با شما هستن و میخوان شما رو نابود بکنن، اینا رو حق ندارید بهشون نیکی بکنید. این معیار اینه. بذار کل کشور دنیا رو ما باشون تعامل داریم. کشور دو سه تا کشور هم چند تا کشور هم که اینا خودشون حاکم کل دنیا میدونن و اینا هستن که نه. آیه دیگه، این آیه 55 مائده بود، آیه 80 سوره نساء. من یطع الرسول فقط اطاع الله. یعنی صاف اطاعت از رسولم که اطاعت از خداست. من اینو عرض بکنم که اطاعت از خدا به حکم عقله، اما اطاعت از رسول به حکم نقله. این فرقش اینه. ما تنها یه موجود داریم که اطاعتش به ذات و به رساله است و اون خدای متعال. لذا وقتی میگه که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطیع اللهش فرمان عقله، عقل میگه که از خدا به تبعیت بکن. اما اطاعت از رسول رو میگیم برای چی؟ میگیم چون خدا گفته. حالا اینجا باید وارد دلیل عقلی بشیم که من وارد این قصه نمیخوام بشم که عقل انسان چطور میگه اطاعت از خدا واجبه. خلاصشون خالقیت ماست، وقتی او خالق ماست ولی ماست. ان ولی یا الله، اصلا این آیه که حالا میگه ولی شما هم خداست هم رسول هم امام، اما تو آیه 196 اعراف میگیم ولی من خداست، اصلا رسول و اولی الامر رو نمیگیم. این آیات با هم تنافی نداره. الا ولی یا الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالح. چرا میگم ولی من خداست؟ چرا دیگران رو نمیگم؟ این ولایت ولایت ذاتی است، یعنی کسی به خدا این ولایت رو نداده که بگم مثلا پیغمبر خدا را ولی ما قرار داده. دروغه، این همچین چیزی نیست. ولایت که پروردگار داره به خاطر اینه که واجب است وجود او و خالق ماست، حدوثاً و وقعاً ما هستیم از او، پس میشه سرپرست ما، اطاعتش میشه باز. عقل ما میگه همه کاری من. بعد هر کس دیگه میخواد ولایت بر من پیدا کنه به جهل پروردگاره. یه همون کل ما بر عرض ینتهی الا ما به ذات که تو فلسفه خوندید همین، که هر کس میخواد ولایت دیگه داشته باشه ولایتش عرضیه، اما باید منتهی بشه به پروردگار. تا میگن مثلا پیامبر ولی منه، میگن کی گفته؟ عقل که نگفته که، بس عقلی نیست. وقت میگید خدا گفته است و قرآن اینه، از کجا میگید این آیه آیه خداست؟ خب میگید معجزه بودن قرآن، معجزه بودن خود پیامبر، معجزات اون هم میشه استدلال عقلی. حجیت میبخشه، بعد که حجیت بخشید حالا میگید که خدای متعالی که خودش ولی است به من و شما گفته است این پیغمبر ولی شماست. میگه به مردم میگه که مثلا پدر ولایت بر شما داره، میگه چش. بعد همون خدایی که ولایت میده به پدر میتونه ولایت محدود بده، میگه تا وقت که فرمان معصیت نداده ولی توست، میگه چش. دیگه فرمان معصیت داد که ولایت بر شما نداره. تو جامعه که خیلی اتفاق میفته. کسی که منکر انجام میده، خدا به همه مؤمنین ولایت داده، میگه همه مؤمنین ولی اون منکر هست. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، همه مؤمنون ولایت دارن بعضی بر بعضی دیگه، که چکار کنن؟ یعمرون و معروف و یعنی المنکر. و خیلی ها که این رو نمیدونن تا تذکر میدید میگه به تو چه مرمون مثلا خیال میکنم مثلا چون شما پدرش نیستی ربطی ندارید، جوابشونه که بر من پدرت نیستم اما ولی تو هم، شما منکداری انجام میدیم الان سرپرست تو هم، حق خدا داده به من، شما منکر انجام نده دیگه من ولایت ندارم بشون. ایناست که تمام ولایت های دیگر وصل به ولایت پروردگار میشه، ولایت ائمه علیهم السلام باز اونم وصل به خدا میشه، ولایت مرجع تقلید وصل به خدا میشه، ولایت ولی تقلید وصل به خدا. هر کس هر ولایتی ولو کم ولایت داره این ولایتش به اوارد، این رفیق استاد اینا هر کدام یه ولایت خاصی تو محدود خودشون دارن، همه اینا وصل به خدا میشه. نتیجه اینه که وقتی پدر به بچهش دستور میده بچه هم کنترل رو انجام میده، وقت پدر میگه عجب بچه خوبی دارم، خیال میکنه این بچه داره از پدر اطاعت میکنه، پدر متوجه نیست میگه بچه خیلی خوبی دارم هر چش کنم انجام میده، نه بچه از پدر اطاعت تو ظاهر دارد میکنه، این در واقع فرمان خدا رو داره نفهم میکنه، کجا معلوم میشه؟ فارقش اونجاست که فرمان گناه میده بچه وای میسه میگه نه من دیگه اینجا از شما اطاعت نمیکنه. الرجال قوامون علی النساء هم باز همینه، خدایی که ولی ماست میتونه این ولایت رو بده به مرد نسبت به همسر خودش، همسرش نمیتونه بگه نه، اگه گفت نه این در واقع ولایت پروردگار زیر سوال بود. این آیه زی سوره فتح ملاحظه کنید، ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم، دارن با پیغمبر بیعت میکنن، قرآن میگه اینا با خدا دارن بیعت میکنن چون ید خدا فوق این دست هاست، یعنی پیامبرا به خاطر شخصشون که باش بیعت نمیکنید، به خاطر که رسول خدا هست از جانب پروردگارت به خاطر او دارید باش بیعت میکنید، مرجع تقلیدش هم همینه، امروز ما با شخصش که بیعت نمیکنید چون ید الله فوق ایدیه هست باشه اینطوری بیعت میکنه. دیگه دنبال آیه داره که اونایی که نکس پیمان میکنن، که اشاره داره به کسانی که بعد از رحلت پیامبر زدن زیرش رو گفتن نمیخواد، آیه پیشا پیش گفته فمن نکسه فانما ینکس علی نفسه، فکر نکنه ضربه به دین میزنه و به خدا و به ولایت، و نه این اختیاریست برای قاصدین که میتونن با اختیار خودشون قصد بکنن، به خودش داره ضرر میزنه، یه کسی نمیتونه ضرر بزنه. ما ها هم باید مواظب باشیم که پیروه چه کسی هستیم، حالا اون کسانی که قصد کردن به یه نوایی رسیدن به یه مدتی کیف کردن که مثلا حاکم شدن، اما ما باید مواظب باشیم بی خود تبعیتش کسی نکنیم که خدا بهش غضب کرده یا قبولش نداشته. آیه 51 از سوره نور، انما کان قول المؤمنین، این انما باز برای حسره، یعنی قول مؤمنین یه چیز بیشتر نیست، چیز دیگه نباید بگه، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی الله و رسوله، وقتی دعوت شدن مؤمنین که بیاد به سمت خدا و رسول برای چی؟ لیحکم بینهم، تا خدا یا رسول بین اینا حکم بکنه، بسته حکومت میشه جور خواهد بینشون حکم بکنه. مؤمنین یه حق بیشتر ندارن، چی بگن؟ انها کان قول المؤمنین اینه ان یقولو سمعنا و اطعنا. اینا هیچ کار دیگه گفتار دیگه نمیتونن داشته باشن مگر اینکه بگوین ما شنیدیم و اطاعت میکنیم و اولئک هم المفلحون. خیلی آیه دقیق و عجیبی، حالا هر آیه هم زیبایی های خودشو داره. اینجا میگه مؤمنین حق سخن دیگه ندارن بزنن، فقط باید بگن سمعنا و اطعنا. این حکومت اسلامی اینه که فارغش هم نه وزیر میگه نه مجلس میگه نه هیچ، میگه دار رهبرتون رسول خداست، شما هم فقط باید اینو بگید. آیه 59 سوره نساء که همتون حفظی، یا الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. خب اینم حالا اون توضیحش هم از که چرا اینجا دو تا اطیعوا گفته در حالی که از سجا میگه تبعیت بکنه. خب اگه میخواد اطیعوا رو تکرار بکنه سه تا اطیعوا با اطیعوا، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم. اگه نمیخواد تکرار بکنه خب یه بار بگه اطیعوا الله و رسول بگه و اولی الامر منکم. نهایت از نظر ادبی میگه متنازعان فیه و این چیزا، اما مشکلی که نیست که جواب اینه از سجا گفته اطاعت کن، اما دوبار اطیعوا گفته. این دوبار میگه به خاطر اینکه اطاعت از خدا و غیر خدا این دو تاست، سه تا نیست که، یا اطاعت از خداست بل اصالت، یا اطاعت از غیر خداست بل عرضه. چون دو نحنه اطاعته دوبار گفته اطیعوا. اطیعوا اول به فرمان عقله، عقل میگویه، اما اطیعوا دوم به فرمان خود خدا هست. میگیم چون خدا گفته اطاعت کن از اولی الامر، از رسول، بیان پایین‌تر از مجتهد، از پدر، از نمی‌دونم‌چی، میگم چون خدا گفته اینا همش اطیعوش فرق میکنه با اطیعوا الله.
من
کنچه
هست از
اینشان و راستیه، یعنی از بین خودتون. حالا این راستی تفسیرش چیزی هم گفته شده. آیه دیگه آیه 54 سوره نساء، این دیگه اینم میگه ما سه تا چیز به اهل بیت علیهم السلام دادیم به این 14 نفر که رو کل کره زمین به هیچ کس ندادیم، لذا این سه تا نعمت چون خیلی درشته مورد حسادت دیگران واقع شده. هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، اینا حسادت میورزن به ناس، ناس همون 14 نفر هم. آیا حسادت میورزن به این 14 نفر به خاطر اینکه خدا از فضلش به اینا نعمت داده؟ بعد میگه ولقد آتینا آل ابراهیم، یعنی دوست اولم آل میگه، خود ابراهیم هم نمیگه، تو آل ابراهیم چی هستن که خود ابراهیم هم بالاخره به قول بعضی ها شاگرد اونا و مطیع اونا هست. ولقد آتینا آل ابراهیم الکتاب، قرآن دوم، والحکمه، این حکمت مطلقه هست نه حکمت جزئیه که بگی لقمانم آیه چند، آیه 20 سوره لقمان داره که ولقد آتینا لقمان الحکمه، عوض میخوام آیه 12 است، اونجا هم به لقمان میگه حکمت داریم، اما حکمت در محدوده چیه؟ انشکلیه. اینه حکیم بود، یعنی تفسیر میکنه حکمتش توی بخش خاص. حکمت مطلق که همه سر تا پاش کارش با دلیل باشه این فقط 14 نفر، ولی حکمه یکی هم به آتیناه و ملکن عظیمان، الان بحث ما سایی ملک عظیمه. یعنی کل جهان واجب است از اینا تبعیت بکنه، کل جهان. وقت امام باقر علیه السلام توضیح میدن راجب مادرشون، میگن اطاعت از مادرمون بر کل جهان واجب بود، کل جهان، ملائکه، حیوانات، انسانها، انبیا، انبیا هم اسمیه. البته معلوم است که پدرشون استثناست، اون استثنای تخصیص لبیه. فرمان همه ی انبیا واجب است از حضرت فاطمه سلام الله علیها تبعیت بکنن. این اطاعت حکومت دیگه، همه شون واجب اطاعت بکنن، من و شما واجب اطاعت بکنن و افتخارم میکنیم به این. این آیه چقدر زیباست. اینو میگه ملک عظیم. حالا شما اینو زد کنار آیه سلیمان که حبلی ملکن لایم بقی احد من بعد، خدا یه ملکی به هم بده که به بعد از به هیچ کس ندادی. خدا بهش داد، ملک او ملک چی بود؟ بر اجنه و حیوانات هم بود. اما خدا نمیگه ما ملک عظیم به سلیمان بده. فقط یه آیه داریم ملک عظیم، اینم همینست، آیه 54 سوره نسائی که راجب اهل بیت. این 14 نفر هم که ما ملک عظیم داریم، حتی انبیا واجب است اطاعت کنن، اما این 14 نفر واجب نیست از انبیا اطاعت کنن، اینا فقط از خدا اطاعت میکنن. اطاعت انبیا
که از دنیا رفتن یعنی چی؟
نه، تو زمان حیاتشون، تو زمان حیاتشون اینها 14 معصوم واسطه بین خالق و اونها بودن، اینا واجب بود اطاعت بکن. از خود پیغمبر اطاعت میکنه، در حالی که پیغمبر و معصومین علیه السلام به ظاهر به دنیا نیامده بودن، اما فرمانشون فرمان جاری بود. اهل بیت علیه السلام اینا فرمان میدادن. امیر المومنین علیه السلام تو حدیث نورانیت ها اگه ببینید، خیلی یه فرصت به شما حدیث نورانیت رو باید بحث بکن، که از وقتی یکی یکی میگن من اون زمانی که جسم همو نبودن تو نورانیتشون، روحشون که میگن نور بودن، میگن من بودن حضرت آدم و خلقشون کردن تو بهش بودن چیزی، من بودن جناب ابراهیم و نگهششون تو آتش سوخته نشه، من بودن جناب موسی را چه کردن، یکی یکی میگن من این کار کرد.
اولا ما خلقا کمون
نوری، اول خلق نوره، یه جا میگه عقله، یه جا میگه پیغمبره، همش هم درسته، اون پیغمبر هم میگه، نه جسم پیغمبر. خب یه وقت گذشت، من آیات دیگر ما یک چیزی آیات رو اجازه دادید، هر کدوم از این آیاتون تکرار نشده خوبه، ما این آیات حکومت رو، حالا من تازه همش رو استقصا نکردم، اما نگاه بکنیم متوجه میشیم که بعد یه ختم قرآن نیاز است انسان بخونه، بعد یه صد تا آیه قرآن دیگه میاد کنار این آیات. حالا من 45 تا آیه شد یاد داشت کردم خدمت این چند روز بخونم. صلی الله علی محمد و آله. Thank you.